ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان از ساعتی قبل در میدان امام حسین تهران در حال برگزاری است. مراسم وداع با پیکر این شهید امشب پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها واقع در میدان سپاه پادگان ولی عصر برگزار می شود. پیکر شهید نیلفروشان فردا پس از تشییع در مشهد برای خاکسپاری در روز 26 مهر به اصفهان منتقل می شود. سرلشکر عباس نیلفروشان مستشار نظامی سپاه 6 مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد حضور سردار قاآنی در فرودگاه مهرآباد رویکرد سخیف رسانه‌های صهیونیستی آمریکایی را رسوا کرد. خبرنگار این شبکه لبنانی در تهران درباره حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم استقبال از پیکر شهید عباس نیلفروشان در فرودگاه مهرآباد گفت ایران با پخش تصاویری که تلویزیون رسمی به صورت مستقیم از حضور سردار قاآنی در فرودگاه پخش کرد، پیام واضحی را به ابزارهای رسانه‌ای اسرائیل و آمریکا ارسال کرد که در طول یک هفته گذشته روایت‌های دروغینی را درباره او منتشر کردند. به افزود برخی از رسانه‌های عربی، عبری و غربی روایت‌ها و داستان سرایی‌های کاملاً دروغینی را ترویج می‌دادند که هدفش ضربه زدن به روحیه بستر اجتماعی مقاومت و ملت‌هایی است که اکنون در حال مقابله با توطئه‌های آمریکا و رژیم اشغالگر در منطقه هستند. مقاومت لبنان از بامداد امروز 6 بار سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. در این حمله ها رزمندگان مقاومت اسلامی به محل تجمع نظامیان اشغالگر در اطراف حیفا و پایگاه نظامی البغدادی موشک شلیک کردند. حزب الله همچنین دو بار به نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه المرج موشک پرتاب کرد. محل تجمع نیروهای صهیونیستی در منطقه خلت ورده و مواضع اشغالگران در مزارع اشغالی شبعا از دیگر اهداف حمله موشکی امروز حزب الله بود. در این حمله ها شماری از نظامیان اشغالگر به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان دیروز نیز 33 عملیات نظامی علیه صهیونیست ها اجرا کردند که شامل حمله به پایگاه های نظامی، مقابله با نفوذ و یورش نظامیان رژیم صهیونیستی و حمله های موشکی به مراکز مهم و حیاتی در تل‌آویو بود. رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی شهر بعلبک و شهرک‌های آن را در منطقه بقا در شرق لبنان هدف حملات هوایی قرار داد. رژیم اشغالگر همچنین شهرک طیبه و شهرک حبوش در نبتیه را در جنوب لبنان به صورت همزمان هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. ساعتی پیش هم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شهرک بیساریه را در شهر سیدا هدف حمله قرار دادند. شماری از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند دیگر حاضر نیستند بازتاب دهنده دروغ‌های رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها باشند. این فعالان رسانه‌ای از رسوایی رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه می‌گویند.
مدتی است فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران خبرگزاری غربی و اخباری که رسانه‌ها درباره غزه تولید می‌کنند معترض شدند و معتقدند رسانه‌ها به نفع رژیم صهیونیستی دروغ می‌گویند. مقابل آنها ایستادند و هزینه این مقاومت را دادند، یا مجبور به ترک محل کارشان شدند یا در نگاه بعضی ها منفور شدند. مخیبر مدیر دفتر نیویورک کمیساریایی حقوق بشر سازمان ملل:
داستان‌های ساختگی به رسانه‌های رسمی داده شد تا برای ارتکاب جنایات وحشتناک از افکار عمومی مجوز بگیرند.
همین گزارش‌های نادرست را که در سازمان ملل دید استعفا داد. مخیبر نمی‌خواست شریک جرم نسل‌کشی‌های رژیم صهیونیستی در غزه باشد. جرمی اسکاهیل، نویسنده آمریکایی:
اسرائیلی‌ها اطلاعاتی به مردم دادن که اونها رو متقاعد کنند. بیمارستان‌ها پایگاه حماسه، در حالی که چیزی هم پیدا نکردند.
بیمارستان‌ها و مردمی که در آن پناه گرفته بودند به اهداف مشروع تبدیل شدند. چند صد نفر جان باختند. صهیونیست‌ها می‌گفتند نیروهای حماس آنجا بودند. آدام یکی از خبرنگارانی است که در CNN فعال بود و نمی‌توانست با خبرهای رسانه در مورد غزه کنار بیاید.
این یک لحظه شرم‌آور برای CNN بود که یک تقویم عربی رو به جای لیست اعضای حماس منتشر کرد. شبکه‌های تلویزیونی غرب اما هیچ وقت از اشتباه خودشون بر نگشتند.
رسانه‌هایی که حالا شریک جرم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی هاست.
در CNN برای انتشار خبر واقعی باید منتظر تایید اسرائیل میموندیم. مقصر اصلی باید حماس معرفی میشد.
حرف زدن از کشتار جمعی فلسطینی ها به دست نظامیان اسرائیلی ممنوع شد. سارا هم یکی از خبرنگارانی است که دروغ بودن رسانه‌های غربی را فاش کرده.
استانداردهای دوگانه BBC موجب شد کارکنان شبکه بارها شکایت کنند. 20 خبرنگار نامه‌ای را امضا کردند و هشدار دادند که BBC بی‌طرف نیست. من هم با این شبکه خداحافظی کردم.
مثل سارا و خیلی های دیگر افرادی بودند که بعد از 7 اکتبر تصمیم گرفتند روایت‌های رسانه‌های غربی را فاش کنند. آنها می‌گویند تعدادشان رو به افزایش است.
وزیر نیرو در دیدار با معاون نخست وزیر آذربایجان گفت برای تداوم و تقویت همکاری‌ها بین دو طرف طرح‌های زیادی در دستور کار است. به گفته آقای علی‌آبادی انتقال برق با کشورهای همسایه افزایش می‌یابد.
در حال حاضر بین ما و آذربایجان اتصال الکتریکی برقرار هست، منتها مقدارش کم است. امیدوار هستیم که تا تابستان بتونیم این رو افزایش بدیم. برای تکمیل کردن این اتصال ما پیشنهاد کردیم که بین روسیه، آذربایجان، ایران و امارات و عربستان حالا باید مذاکرات رو با اونا هم انجام بدیم. فعلا علی حساب من با طرف روسیه صحبت کردم، با طرف اماراتی هم خیلی مختصر یه صحبتی در روسیه داشتیم، با دوستان موضوع در میون گذاشتیم. قرار شد که در اجلاس آینده در کشور تاتارستان اونجا این موضوع رو دنبال بکنیم با هم دیگه و ببینیم که انشالله بتونیم این کار رو بکنیم. خط خیلی خوبی از نظر اقتصادی و ارتباطات الکتریکی میتونه برقرار بشه و برای دو طرف حتما سودمند خواهد بود.
71 اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به عنوان مهمترین رویداد منطقه‌ای حوزه سلامت با حضور نمایندگان 22 کشور در دوحه قطر در حال برگزاری است. به گفته مدیر کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت، دستاوردهای ایران در حوزه سلامت و وضعیت سلامت در غزه و لبنان در این اجلاسیه به بحث و بررسی گذاشته می شود.
71 اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرا، نمایندگان و کارشناسان 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی در دوحه قطر آغاز شد.
نیکنام، مدیر کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت:
اجلاس سالانه 22 کشور منطقه یه فرصت خوبیه که هم ما از دستاوردهای کشورهای دیگه در حوزه سلامت مطلع بشیم، مشکلات منطقه‌ای در جریان قرار بگیریم و اگر ما هم مطالب خوبی رو داریم مطالبمون رو اینجا میگیم. البته معمولا دست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها خیلی پره.
فوریت ها، درمان مصدومان و کمک های پزشکی به غزه و لبنان در صدر موضوعات اجلاس امسال قرار دارد.
حنان حسن بلخی، مدیر کل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
این اجلاس در زمان بسیار مناسبی برگزار شده، چرا که شرایط غزه و لبنان و بحران‌ها در سودان روز به روز داره بدتر میشه و ما اینجا فرصت خوبی برای گفتگو در این زمینه داریم. در حال حاضر ما تلاش کردیم و چندین تن دارو و تجهیزات به غزه و لبنان ارسال کردیم. موضوع دیگه مورد بحث انتخاب 3 اولویت در منطقه و یک برنامه جامعه که ما از کشورهای منطقه انتظار داریم برنامه هاشون رو در راستای این 3 اولویت قرار بدن.
در نشست امسال سازمان جهانی بهداشت، ایران به عنوان نایب رئیس جلسه انتخاب شد.
رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
پر واضح است که جایگاه کشور ما در حوزه سلامت در منطقه جایگاه ممتازی است و همواره همیشه شاید بگم این برگزاری این جلسات و این کمیته‌های منطقه‌ای که داره برگزار میشه و اجلاس منطقه‌ای عملا همیشه اینجوری بوده که منتظر هستن که ایران با حرفای جدید بیاد و حرفای جدید داشته باشه که همواره هم داشته.
این اجلاس فرصت‌های مختلفی برای کشورها فراهم می‌کنند تا بتوانند علاوه بر ارائه دستاوردها و تجربیات در زمینه‌های علمی و مهار بیماری‌ها، گفتگوهای دوجانبه نیز داشته باشند.
اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت:
از جمله زمینه‌های این همکاری می‌توان به مشارکت و کمک و حمایت از سایر کشورها در تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی هست، تولید واکسن هست و همچنین به اشتراک گذاشتن تجارب خودمون در کنترل پاندمی کووید و همینطور تجمعات عمومی، به خصوص به هر حال مدیریتی که کشور ما در تجمعاتی مثل اربعین داشته.
در نشست امسال سازمان جهانی بهداشت جایزه ویژه دولت کویت برای پیشگیری و کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت به دکتر خلیلی از ایران اهدا شد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما، دوحه، قطر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد قانون حمایت از معلولین را پیگیری کند. آقای میدری گفت باید تلاش کنیم قوانینی که مسکوت مانده را فعال کنیم. امروز 24 مهر مصادف با 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید است. حدود 240 هزار تن از نابینایان ایران تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
هموطنانی که به رغم داشتن یک محدودیت مشترک، هر یک به نوعی تلاش کردند و موفق شدند.
خندوانه اگر دیده باشید، به بنده موزیسین خندوانه هستم.
جامعه‌ای حدود 3.5% از کشور
نتونستن اصلا معنی نداره
که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و می‌درخشند.
من اصلا مفهومی به اسم نمیتونم و اینکه نمیتونی رو قبول نداشتم و کنکور امتحان دادم و با رتبه 400 من پزشکی دانشگاهی یزد قبول شدم.
جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران:
نزدیک به 5000 دانشجو در کشور داریم از نابینایان که 1000 تا از این دانشجوها دارای کارشناسی ارشد و دکترا هستند. تو حوزه ورزش هم همینطور.
احمدی، ملی پوش پاورلیفتینگ:
موفق شدم در دسته 25 کیلوی وزنه‌برداری قدرتی 2 مدال طلا کسب کنم.
محمد طه باقری، شناگر:
عضو تیم شنای نابینایان استان تهران هستم با عنایت خداوند از سال 1400 و موفق به کسب چندین مقام بین المللی در این رشته شدم.
هموطنان توامندی که به رغم همه مشکلات ناامید نشدند.
منم اولش فکر میکردم که نمیتونم مثلا یاد بگیرم، ولی الان خیلی راحت شده و قرآن یک روز حفظ هستم.
جامعه‌ای که تنها حدود 240 هزار نفر از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و درخواست‌هایی دارند. جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران:
بیشترین مشکل که الان وجود داره عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت.
موضوعی که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روز کاری خود وعده پیگیری آن را داد. میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حتی آمار دقیق معلولین رو نداریم. قانون حمایت از معلولین تصویب شده، اما منابع لازم برای که در قانون دیده شده به این عزیزان تعلق نگرفته. من فکر میکنم همون مسئله‌ای که دکتر پزشکیان تاکید کردن، روی اجرای قانون بایستیم و تمام تلاش بکنیم که قوانینی که کمتر اجرا شدن یا مسکوت موندن رو فعال بکنیم.
هر کجا چشم میرود.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 است. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 14.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. مسیر مقاومت مسیری جاری و مستمر است. مسیری است که زایش و رویش دارد و تا چشم کار می کند شجاعت است و ایثار. این پرچم به دست دلیر مردان و شیر زنانی است که انسانیت را نه فقط در کلام بلکه در عمل اثبات کردند و لبیک یا حسین را به غایت بر زبان رانده اند.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين.
این روزها سرزمین‌های اشغالی دیدنی است. حزب الله ضرب شست‌هایی نشان داده است که در باور ساکنین و اشغالگران نمی‌گنجید. فکر می‌کردند با شهادت سید حسن نصرالله و ترور فرماندهان مقاومت مسیر حرکت متوقف می‌شود. رؤیایی که نقش برآب شد و این خطبه عربی رهبر انقلاب اسلامی در جمعه نصر.
تحویل هذا الكيان،
سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم قاسب و وابستگی کل منطقه به آن.
دوست داشت که آیمک را بین هند، آمریکا، امارات، ایتالیا، فرانسه و اتحادیه اروپا راه بیاندازد. اما حالا باید یک فکر عاجل برای یک وضع جدید کند. حیفا به آتش کشیده شده است و نظم نوین غرب آسیا به رخ کشیده می شود.
و سلوک و سفاح و الوقح،
رفتار صفاکانه و بی‌محابای رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. یقیناً این رؤیای صهیونی آمریکایی خیالی باطل و ناشدنی است.
مهمترین شرط اصلی برای به راه افتادن کریدور آیمک به عنوان پیوند دهنده غرب آسیا با دنیا ثبات سیاسی و امنیتی است. موضوعی که یک ماه پس از اجلاس 20 و امضا شدن طرح‌های اولیه آن، مجاهدان حماس آن را نقش برآب کردند. در 7 اکتبر 2023 حالا حیفا زیر آتش حزب الله است. دیگر خبری از خسارات کم یا درگیری‌های کنترل شده نیست. طرح حزب الله تغییر نکرده است و استراتژی همچنان دفاع است. موضوعی که در باور رژیم جنایتکار نمی‌گنجید. این خونبارترین حمله حزب الله به سرزمین‌های اشغالی به زعم و تعبیر رسانه‌هاست. حسین پاک خبرنگار مستقر ایران در بیروت می‌گوید حزب الله در حال تثبیت موشکباران حیفا در مقابل بمباران زاهیه و موشکباران تل آویو در مقابل بمباران بیروت است.
دشمن اینکه هر گونه هجوم به زاهیه رو تثبیت کرده، در مقابل دشمن اینکه هر گونه هجوم به زاهیه رو با موشکباران حیفا و هر گونه هجوم به بیروت رو با موشکباران یا حمله پهبادی به تل آویو پاسخ میده و این معادله تا زمانی که این جنگ برقرار هست حزب الله سعی میکنه این معادله رو داشته باشه.
رژیم صهیونیستی می‌خواست که شمال سرزمین‌های اشغالی که در معرض و تیررس موشک‌های حزب الله بود و ساکنینش مجبور به ترک خانه‌های خود شده بودند را به آنجا بازگرداند و به همین منظور هم حملاتش را به زاهیه بیروت بیشتر کرد، اما حالا در چند جبهه درگیر است و نه تنها وسعت بخشیدن به جنگ ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی را به خانه‌های غصب شده باز نگردانیده، بلکه باقی شهرک‌ها در شهرهای دیگر هم با موج شدیدی از مهاجرت معکوس روبرو شدند. مسئولین سابق نظامی رژیم صهیونیستی بر اشتباه بودن وسعت دادن به جنگ اذعان کردند. دانیل هرنین، معاون سابق رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی:
هم‌اکنون در جنوب و شمال درگیر هستیم. این جنگ در واقع جنگی فراگیر است و هرچه بیشتر فکر می‌کنیم می‌بینیم باید جبهه‌ها را ببندیم، نه اینکه جبهه‌های بیشتری به روی خودمان باز کنیم.
اما این دست اعترافات به ویژه پس از عملیات‌های اخیر حزب الله لبنان به چه معناست؟ آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
خدمت شما، این نکته خیلی مهمی رو در مورد این عملیات که هم از نظر ویژگی‌های نظامی و هم از نظر مکان و همچنین از نظر زمانبندی داره، یک ویژگی‌های منحصر به فرد نیست که به هر حال خود رسانه‌ها و سیاستمداران اسرائیلی هم اعتراف کردن که از آغاز جنگ تا به امروز چنین عملیاتی در چنین سطحی صورت نگرفته. اینکه آیا حزب الله استراتژیش رو عوض کرده؟ اتفاقا میخوام بگم نه خیر، حزب الله استراتژیش رو عوض نکرده. حزب الله از آغاز استراتژیش همین بود، یعنی به ویژه بعد از شهادت سید حسن نصرالله که رسانه‌های اسرائیلی تلاش می‌کردن با ایجاد یک فضای ناامیدی هم در عرصه میدانی هم سیاسی هم رسانه‌ای قدرت و توان حزب الله رو بگیرن و اون رو ضعیف نشون بدن، قبل از شهادت سید حسن نصرالله اساساً طرح بعد از ترور ایشون آماده شده بود. اینکه بعد از فقدان ایشون یا فقدان رهبران ارشد و نظامی حزب الله و مقاومت چه راهبردی رو در نظر بگیرن، هم در میدان هم در سیاست هم در جانشینی فرماندهان ارشد، یک طرح کاملا آماده و روی میز بود. بنابراین تغییری اتفاق نیفتاده. این همون استراتژی بوده که حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله با آرامی انجام داد. ما از همون آغاز هم گفتیم که مقاومت لبنان هنوز شاید کمتر از 10% از توانمندی های نظامی و موشکی یه پیشرفتی خودش رو داره استفاده میکنه. این خودش یک راهبرد نظامی است. بنابراین آنچه رو که شاید بخوایم به عنوان تغییر بگیم، نه خیر، یک راهبردی است که مراحل مختلفی داره. از یک مرحله شروع شد که به منجر شد به عقب نشینی ارتش اسرائیل از جنوب، در صورتی که اونها واقعا اینگونه وانمود کرده بودن که وارد لبنان شدن و اشغال لبنان به این آسانی است، و تا این عملیات. از نظر ویژگی های نظامی و از نظر اینکه یک تیپ بسیار مهم ارتش گولانی بسیار مهم هست، یگان در رژیم صهیونیستی هدف قرار میگیره و در این زمانی که احساس میشه نگاه ها به سمت ناتوانی و تضعیف قدرت نظامی و سیاسی حزب الله هست، اتفاق میفته، زمزمه‌هایی که در مورد درخواست‌های آتش‌بس هست، در این شرایط هم یک پیام‌های خودش رو داره. این رو خدمتتون میگم که قطعاً این راهبرد نظامی در روزهای آینده شگفتی‌های مخصوص خودش رو خواهد داشت. قرار نیستش که از همین ابتدا مقاومت تمام توانمندی‌های خودش رو به هر آنچه که در توان داره به کار بگیره. این گونه نیست و اگرچه یک ارزیابی اسرائیلی‌ها در یک احساس کردن یک پیروزی موقت به دست آوردن با شهادت سید حسن نصرالله سید مقاومت و یک شادمانی مقطعی رو و یک دستاورد مقطعی رو احساس کردن بهش رسیدن، اما تحولات بعد از اون اونها رو واقعا سرگردان کرده. اونها احساس کردن همه چیز تمام شده، ارزیابی هاشون کاملا اشتباه بود و این عملیات و عملیات های بعدی که هم نوع و شیوه و مکان اون قطعا تغییرات مرموز خواهد داشت، نشان میدهد که معادله به طور کلی معادله جدیدی است که تحمیل میکنه، میتواند وضعیت رو به یک باره دوچار یک چرخش اساسی بکنه به نفع مقاومت و مقاومت حزب الله در لبنان.
نتانیاهو دیگر دوستی برای خودش باقی نگذاشته است. همه دشمن شدند. حالا یکی ابراز می کند، یکی دیگر سکوت می کند و یکی دیگر گلایه می کند. هرچند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی که رکورددار کشتار کودکان در دهه‌های اخیر است با همه گلاویز می‌شود. داستان حمله سربازان اسرائیلی به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و زخمی شدن آنها خشم سازمان مللی‌ها را درآورد. بارها در همین نقطه مرزی میان غزه و لبنان مردم عادی هدف قرار گرفتند، اما صدای خاصی از سازمان مللی‌ها در نیامد. اما حالا گوترش دبیر کل سازمان ملل به شدت عصبانی است.
دو سرباز زخمی اندونزیایی هستند. بدیهی است که من این اقدام را محکوم می‌کنم، یعنی تیراندازی به ساختمان سازمان ملل متحد و زخمی شدن دو حافظ صلح. این اقدام نقض قوانین بین‌المللی بشر دوستانه است.
البته وزیر امور خارجه آمریکا آقای بلینکن سعی کرده که نشان بدهد مقصر این وضعیت و عدم آرامش حزب الله است.
اون چه که در این صحبت‌ها می‌شنوم اینه که تمایل زیاد خود لبنانی‌ها و دیگر کشورها به اینه که لبنان روی پای خودش بیسته. یک راهش اینه که رئیس جمهوری انتخاب کنه، اما میدونم مسائل دیگه‌ای هم هست که میتونه خیلی شرایط رو عوض کنه و لبنانی‌ها دارن روش کار میکنن.
نکته قابل تأمل این که با بالا گرفتن تنش‌ها میان سازمان ملل و اسرائیل بر سر وضعیت نیروهای صلح‌بان این سازمان در مرز لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته است تا نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان را فوراً از منطقه خارج کند. نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی که از سوی دفترش منتشر شده است میگوید:
آقای دبیر کل، نیروهای یونیفیل را از خط آتش دور کنید، از سر راه کنار بروید. خودداری خروج نیروهای یونیفیل از جنوب لبنان به معنای رها کردن آنها در دست حزب الله است. به دبیر کل سازمان ملل میگویم که خودداری از تخلیه نیروهای یونیفیل آنها را به گروگانهای حزب الله بدل میکند.
دکتر عزیزی، کارشناس غرب آسیا، در مورد این اتفاق معتقد است؟
آنچه که اتفاق افتاد به ویژه بین آقای گوترش و نتانیاهو و حتی اسرائیل، اون رو یک شخص غیر مرغوب و نامناسب در سازمان ملل دونستن، به دلیل این هستش که این حجم جنایات برای اونها عیان شد. به هر حال ببینید، نتانیاهو در سازمان ملل تقریبا برای صندلی های خالی سخنرانی کرد. یک بخش از فشار آقای نتانیاهو هم برای موضوع یونیفر، خب تا پیشتر بله واقعا یونیفیل و سازمان ملل بیشتر از اون که مأموریت حفظ صلح و آرامش در منطقه و سرزمین اشغالی مخصوصا بین جنوب لبنان و سرزمین اشغالی رو داشته باشه، بیشتر وظیفه‌اش و مأموریتش تامین امنیت اسرائیل بود. اما به نظر من که نتانیاهو ما تمام قواعد رو داره زیر پا میگذاره و شاید نیروهای یونیفیل به گونه‌ای مزاحم شاید نسل‌کشیش باشن یا شاید کمی به اون وجهه اسرائیل آسیب برسونه و احساس میشه که میخواد این فضا و مرزها رو که به دنبال اون منطقه حائل هست به طور کلی تخلیه بکنه.
تازه اول کار حزب الله است و آتشی که رژیم صهیونیستی روشن کرده حالا خودش را با شدت بیشتری خواهد سوزاند.
FM 90 MHz
AM
558 kHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.